أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهداك، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، صحبت در مسئله 84 و آخرین مسئله بخش ارباح المکاسب بود که ما به لطف خدا به عنایت امام حسین سلام الله علیه بعد از تبیین دیدگاه مرحوم سید یزدی و مبانی سایر فقها، البته با محوریت فقیه بزرگوار مرحوم صافی رضوان الله تعالی علی و علیه اجمعین، بعد از سپری شدن این مقطع و این مرحله، در پایان هر مسئله ای از لطف خدا به نظر فقهی مختار خودمون میپردازیم. نظر فقهی خودمون رو جلسه قبل شروع کردیم، مقداری از متن دیدگاه خودمون رو گفتیم، دوستان مرقوم فرمودن، ولی چون به پایان نرسید اجازه بدید که ابتدا ادامه بحث رو بگیم که دوستان یادداشت بکنن متن دیدگاه ما برای دوستان کامل بشه. بعد از اینکه کامل شد و این جزوه و متن تحریرات به پایان رسید، اینشالله برمیگردیم و از اول به صورت یک دست و یک پارچه اینشالله توضیح میدیم. خب، آخرین خطی که نوشتید چی بود؟ آقای نبی پور بخونید آخرین خط.
بله استاد. فریضا ترتب وجوب خمس چون مربوط به حیطه احکام وضعیه است. از استاد برسان خدمت ناهی مکلف یه سه چهار خط پایین تر از اونجاست.
درست دیگه، یعنی فلزا ترتب وجوب خمس چون مربوط به حیطه احکام وضعیه است، ربط به بلوغ ترتب وجوب خمس چون مربوط به حیطه احکام وضعیه است، ربطی به بلوغ و شرایط عامه تکلیف ندارد. این تکمیل شد؟
بله.
خب، حالا رفقا دست به قلم آماده، ادامهش یادش بفرد. ادامه. چون شرایط عامه تکلیف که یکی از آنها بلوغ است مختص به احکام تکلیفیه است. و نقیه پور این همون پاسخ به اشکال شماست. اگر خاطرتون باشه جناب عالی اشکالی داشتید که در واقع این دقیقاً پاسخ به اشکال شما میشه. خب ادامهش هم یادداشت بفرمایید که حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون تا یفیق. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. همین ادعای ما می باشد. بیا سر خط. و یا ذلک این روایت مخصوص به احکام تکلیفیه است. تکرار میکنم این روایت مخصوص به احکام تکلیفی است. آیا نبی بر روان رو نشتید شما؟
بله بسید.
این چند لحظه خدمتون نبودیم؟
نه ما صدقتون داشتیم. نمیدم شعر قریه دوست دارد. بله
بسید. این روایت مخصوص به احکام تکلیفی است. و از احکام وضعیه انصراف دارد، بنابراین در احکام وضعیه رفع قلم در کار نیست و قهرن طبق شرایط خودشان شامل بالغ و نابالغ نه سرخط سرخط مضاف بر آن که به نظر حبیر به قرینه کلمه رفع همون رفعه به قرینه کلمه رفع برد پرانتز داخل پرانتز همانطور که قبلا در بحث اصول در حدیث رفع ما لا یعلمون گفتیم، خب پرانتز بسته، چون نوعی سقل است، تکرار میکنم، چون مطمئن نوعی سقل است پس رفع مختص به حوزه واجبات و محرمات می باشد، چرا که ما فقط در این دو جا ثقل داریم و هدف شارع مقدس این است که ثقل از سبی برداشته شده باشد فلزا قهرن شامل مستحبات نخواهد بود، یعنی در حوزه مستحبات از سبی رفع قلم نشده است. بنابراین سبی با حفظ شرایط مخاطب به خطاب مستحبات است و اعمال مستحب او صحیح است و علی حد محل ثواب و پاداش است. یا سر خط خلاصی این که از نظر حقیر بر اساس این سیر استدلال وجوب خمس مختص به بالغین نیست، بله که هر نابالغی که شرایط متعلقات سبعه را دارا باشد، او هم مکلف به خمس است. الا اینکه در مقام امتثال واجب و پرداخت خمس خود سبی به خاطر سبایت و صغر سن تکلیف ندارد، فلذا از نظر ما به لحاظ مسئله ولایت ولی و اقتضای این ولایت ولی صغیر و صبی وظیفه دارد آن امتثال واجب را انجام دهد تا ازاعه حق ارباب خمس نشود. یا سرخط آری، اگر به هر دلیل ولی اون واجب را امتثال نکرد، خود سبیل پس از بلوغ وظیفه دارد آن واجب را امتثال بکنه. این تمام عرض ما و دیدگاه ما در این مسئله 84. خب برای که مشخص بشید تا کجا پیش اومده، وسط صفحه این عنوان بحث جدید رو یادداشت بفرمایید. وسط صفحه فصلون باید کسی میخواد صفحه جدیدن بره با پیافش، چون در بخش ارباح المقاصد کاملا به پایان رسید، وارد بحث جدید اونم در فصل جدید شدیم. فصلون فی قسمت الخمس و مستحقه فصل في قسمة الخمس و مستحقه. شما از اینجا به بعد بحث جدیدی شروع میشه که بالاخره خمس در همه موارد هفتگانه و هشتگانهش چجوری باید تقسیم بشه، مستحقینش کیا هستن و چجوری بین مستحقینش این خمس توزیع بشه. این فصل مهم و بسیار کاربردی و جدی هم هست. خب اما قبل از اینکه به بحث جدید بپردازیم، مقدار خودمون ان شاءالله تکمیل بشه که ببینیم وارد هم بشیم. من خیلی دوست داشتم که این نظر فقهی خودمون رو در یک جلسه ای میگفتیم که یک دست عرضه میشد. ما الان تا پایان وقت کلاس فقهمون تقریبا 5 دقیقه بیشتر فرصت ندادیم و توی 5 دقیقه کل یه حرفا رو نمیتونیم توضیح بدیم و انشالله کامل بکنیم. فرضا در اینا برای اینکه از همین 5 دقیقه استفاده کرده باشیم، یه مقدار از این مقدمه مختار خودمون رو توضیح میدیم و انشالله ادامه رو به فردا بگذار میکنیم. خوبیش اینه که البته دوستان همه نوشته و متن تقریر دیدگاه ما رو در اختیار دارن. تک تک دوستان، همه دوستان، از همه دوستان ما تقاضا میکنیم میتونن روی این مختار ما تأمل بکنن، دقت بکنن، نقدی، نکته ای، اشکالی، چیزی به نظرشون رسید ما روی سر و چشم میذاریم و استقبال میکنیم و استفاده میکنیم. ایشالله حتما. قبلا هم عرض کردم بازم میگم، ما البته هر جا که از مباحث فقهی اشکالی به نظر دوستان میاد، آقای نقیب پور شما که دیگه خودتون الحمدلله بارها بارها شاهد بودید، یعنی به لطف امام زمان با روحیه بالایی از اشکالات دوستان استقبال میکردیم، مخصوصا اونجا که به نظرات فقهی خودمون میرسیم. من اینجا خیلی بیشتر دوست دارم که رفقا درگیر بشن، خلاصه وارد میدون بشن، حرف بزنن، انقلاب بکنن تا انشالله به لطف امام زمان بس پخته تر بشه و دوستانم انشالله ورزیده تر بشن. طلبه درس خارجگون اگر با استادش کل کل بکنه خیلی بیشتر رشد میکنه، خیلی سریعتر رشد میکنه. البته منوط به این که خب از قبل آمادگی لازم رو داشته باشه، یعنی حساب شده اشکال میکنه. اشکال کردن خیلی خوبه، ما همیشه تشویق کردیم، همیشه، الا اینکه این اشکال کردن باید با پشتوانه علمی باشه، با فکر باشه. دوستان اگر فکر بکنن، تأمل بکنن، هر اشکالی رو که مطرح بکنن من رو سر چشم میذارم، واقعا برام ارزشمنده، هرچند که اشکالشون به نتیجه هم نرسه. خب قرار نیست هر اشکالی به نتیجه برسه، قرار نیست. اونی که مهمه و قرار ما هست اینه که دوستان طرز استدلال رو تمرین بکنن، روش فکر بکنن. بالاخره این مراتب همینه دیگه، آزمون و خطاست. قبلا هم براتون تشبیه کردم، اونایی که میخوان رانندگی یاد بگیرن یه شبه راننده نمیشن، بالاخره یه بار به جدول میزنن، یه بار تو جوب میندازن، یه بار بالاخره به پارکینگ اصابه، خلاصه به جای مختلف میزنن، خلاصه هستن تا بالاخره کم کم یاد بگیرن. جمع واقعا همینطوره، دوستان باید فکر بکنن، تعامل بکنن، کار بکنن، نه اشکال بکنن. حالا اشکالات یه بار یکیش خوبه، یکیش خوبه، حالا مثلا به نتیجه نمیرسه، اشکال نداره. همون اشکالتونم که به نتیجه نرسه اگر از روی فکر و مطالعه باشه خیلی ارزشمنده، یعنی ارزشش رو بنده میدونم چه خبره واقعا. خب انشاءالله این مختار ما رو خوب روش دقت بکنید، خوب روش تعامل بکنید و عمده نکته‌ای که حالا تو این فرصت باقی مونده میخوام خدمتتون تقدیم کنم یک مطلب اساسی است و اون اینه که چرا عموم مردم، حتی بعضی از طلبه ها از خواص، باورشون نمیشه که خمس با نماز و روزه خیلی فرق داره. در ذهن عامه مردم حتی طلبه ها اینطوری نشسته که خمس مثل روزه و نمازه، یعنی حتی که روزه و نماز متوقف به سن بلوغ و سن تکلیفی، باز خمس هم لابد همین. حالا بعضی که بدتر از اینشو فکر میکنن بعضی خیال میکنن به سن بلوغ که رسیدی هیچی برای خمس، به سن بلوغ که رسیدی هیچی، مجردم هستی تو اون دوران هم هیچی، باید حتما متأهل میشه. از اون متأهلم که شده بازم هیچی، فعلا کلا همش تو مرخصی تا زندگی انشالله قشنگ سر و سامون بگیره، مستقر بشه، بعدها هر وقت یادت اومد که یه خمسی در کاره، حالا برای یه حساب کتاب کن ببین چه خبر میشه. خیلی فاجعه، این مصیبت واقعا. حالا ما به لطف امام حسین تو این نظریه فقهیمون با این پشتوانه های علمی ثابت کردیم که حساب خمس غیر از حساب صوم و صلات است. در صوم و صلات بله متوقف بر سن بلوغ و سن تکلیفه، ولی خمس هرگز اینطوری نیست. چرا؟ جان کلام به یه نکته برمیگرده، برگشت این مقوله خمس به حوزه احکام وضعیه دارد، در حالی که وجوب روزه و نماز در حوزه احکام تکلیفی هست. شرایط عامه تکلیف که اون روز جناب عالی هم مثال زدید، بله اون شرایط عامه تکلیف رو ما قبول داریم، ولی اون شرایط مربوط به حوزه احکام تکلیفی است، مخصوصا واجب و حرام. چیزایی که واجبه یا چیزایی که حرامه، اینا مربوط به سن بلوغ و سن تکلیف میشه. فلذا اون حوزه احکام وضعیه اینا حسابشون جداست. حالا یکی از واضح ترین مثال احکام وضعیه مسئله نجاسته. نجاست یه حکم وضعی است. قطر خون چه روی لباس بچه 5 ساله بریزه، چه روی لباس آدم 50 ساله بریزه، در هر دو جا نجاست ثابت میشه. بچه 5 ساله دستشو بزنه تو خون، آدم 50 ساله دستشو بزنه تو خون، در هر دو نجاست اتفاق میفته. احکام وضعیه مثل نجاست یا مثل ملکیت، اینا متوقف بر سن بلوغ و شرایط عامه تکلیف نیستن. این ریشه اساسی فکر ما و نظریه فقهی ما توی این مسئله است. حالا دیگه جزئیات مفصل و مهمی داره که الحمدلله توی متن ملاحظه فرمودید، انشاءالله امشب هم دقت خواهید کرد. کل این نظر فقهی بنده رو انشاءالله کامل زیر رو بکنید، دقت بکنید، انشاءالله جمع‌بندی و توضیح مفصلش انشاءالله باشه برای فردا. و دوستانم چون امشب میتونن با مسئله کار بکنن، اگر اشکالی داشتن همون فردا ما انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. خب دوستان، بعضی دیر خدمتشون رسیدیم، جلسه روز چهارشنبه محضر آقای عرض کرده بودیم که از امروز روز شنبه به خاطر عقب نشینی اذان مغرب درس ما هم 1 ربع عقب نشینی داشته. این از امروز درس ما از 4 تا، چرا دوستان عنایت داشته باشن که دیگه از فردا رأس 4 ربع خدمت همه عزیزان باشیم انشاءالله. خب بریم وارد بحث اصول میشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.